بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم چون فرضیه تحول انواع مورد توجه برخی از دانشمندان در حوزه علم کلام قرار گرفت و اینها با تمسک به فرضیه تحول که دستاورد دانشمندان زیست شناس است، این دستاورد رو متناقض با برهان نظم دانستن و برهان نظم رو تنها عامل اثبات خدا دانستن، لذا چون این دستاورد علمی متناقض شد با خداشناسی به جهت اینکه در واقع این فرضیه به نظر این دانشمندان علوم کلامی فاقد نظمه، میگه نظام خلقت دارای نظم نیست، برهان نظم باطل میشه، برهان نظم باطل شد و دیگه خداشناسی هم ابطال میشه. از این جهت و صرفا از این جهت، من جهت دیگه رو برای مطلب ندارم، مجبور شدم مکاتب مختلف فرضیه تکامل رو بیان بکنم تا به نوعی اثبات بشود که این فرضیه اگر از نظر علمی هم درست باشد مناقض نظم نیست. چون مناقض نظم نیست پس مبطل خداشناسی هم نمیتواند باشد، بلکه اصلا خود این نظریه و فرضیه به نوعی بیانگر نوعی از نظم است، خودش دارای یک چارچوبه. از این جهت بود که ما مجبور شدیم که مکاتیب مختلف فرضیه تکامل، تحول، تبدل انواع رو بیان بکنیم. در جلسه گذشته پیشگامان این فرضیه رو مطالبشون بیان کردم، مثلا بوفن و مثل آرسموس داروین، پدر بزرگ آقای چارلز داروین. و بعد از این پیشگامان اولین کسی که این نظریه رو یک شکل علمی بهش داد و اون رو بر اصول چهارگانه علمی که نزد خودش معتبر بود تبیین کرد، دانشمند طبیعی شناس آقای لامارک بود. نظریه لامارک رو بیان کردیم. شما عزیزان این نکته رو بدونید، هرگاه یه فرضیه رو بتوانن بر مبنای یک اصولی بچینن و تبیین بکنن، خارج از این که این درست باشه یا درست نباشه، اون اصول درست باشه یا درست نباشه، فارغ از این مطلب، وقتی توانستن یک فرضیه علمی رو بر مبنای اصولی بچینن، خود چینش بر مبنای اصول یعنی که اینجا نظم وجود داره. و نظمش هم چیه؟ زمانی که این 4 تا است، اون 5 تا است، اون 6 تا است اتفاق بیفته، خودش نظمه. و نظر فرضیه لامارک ما بیان کردیم که 4 اصل علمی رو از نظر خودش لحاظ کرده بود و فرضیه رو بر اون 4 اصل مبتنی کرد. خلاصه نظریه لامارک اینه، خلاصش ایشان میگن به این که موجودات در وهله اول، یعنی در مراحل اولیه خلقت، یک موجودات ساده و ابتدایی هستند از نظر ساختمان، خیلی ساده، ابتدایی ابتدایی. آنگاه از نوعی به نوعی متحول شدن. علت این تحول میل و اراده جانوره. جانور اراده کرده است که تحول درش پیدا بشه. چرا این تحول رو اراده کرده پیدا بشه براش؟ چون میخواست با محیط زندگیش تطبیق پیدا بکنه. چرا میخواد با محیط زندگی تطبیق پیدا بکند؟ به خاطر اینکه میخواد نیازهای خودشو برطرف کنه. نیازهایی که در نظریه پیشگامان اسموس داروین سه تا نیاز رو مطرح کرد. گفت نیاز به تغذیه، نیاز به توالد و تناسل یعنی ازدیاد، نیاز به زندگی در محیط عام. جانور در محیط مختلف قرار گرفت، میخواست این سه نیاز رو برآورده کنه تا بتونه زندگی با لذتی رو داشته باشه. اراده پیدا کرد که بر مبنای تغییر محیط اون هم تغییراتی رو در خودش چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. این تغییرات به این شکل بود که از بعضی از اعضا و جوارح خودش بیشتر استفاده کرد، باعث تقویت و قوت اون شد، یا تغییرهای دیگری مثل بزرگ شدن گردن، مثل گوش پیدا گردن در زرافه، مثل گوشت پیدا کردن بین پنجه‌های موجودات آبزی مثل مرغابی و اینها. خب اینا رو استفاده کرد، چیز جدیدی ایجاد شد. یا یک سری از اعضا را اصلا استفاده نکرد، گذاشتش کنار. این تحلیل رفت مثل از کار افتادن بال در مثلا فرض کنید شاتورمرغ یا مثل مرغ که اینا دیگه پرواز نمی کنن با اینکه بال دارن، چون استفاده نکرده، چون نیازش رو زمین برآورده می کرده. اون امنیتی رو که میخواد رو زمین میتونه، اون تغذیه رو که میخواد رو زمین میتونه، دیگه نیاز نیست برای به دست آوردن این فضایی رو طی کنه به یک مثلا فرض کنید منطقه دیگری برسه. استفاده کرد از بعضی از اعضا، تقویت شد، اون در واقع اون عضو جدید برجسته تر شد. آنگاه این صفت برجسته به واسطه توالد و تناسل و وراثت، این صفت اکتسابی در نسل بعدی چیکار کرد؟ پدید آمد و همینجور نسل بعدی، نسل بعدی، نسل بعدی تا به جایی رسید که نسل امروزی کاملا متفاوت با نسل ابتدایی است. این خلاصه نظریه لامارکه. مکتب اول بهش میگن لامارکیسم. جین دل لامارک در واقع طبیعت شناس فرانسوی قرن 18. گوهر و جان کلام لامارک، جان کلام لامارک، اون بزنگاهش دو تا حرفه که به نظر من به جایی که چهار تا استخراج بشه دو تا اثبات استخراج بشه. ولی خب ما نمیتونیم به دانشمند بگیم آخ تو چرا چهار تا استخراج کردی، هرچند تو کیشون استخراج کرده. دانشمندان گفتن فرضیه لامارک مبتنیه بر چهار اصله، ولی به نظر من جان کلام لامارک تو دو تا چیزه. یک، تغییر شرایط زندگی نیازهای تازه‌ای رو به وجود آورد. موجود برای برآورده کردن این نیازهای جدید نیاز به ابزارهای جدید داره. این اصل اول. خب حالا اگر این نیاز رو برآورده نکنه چی میشه؟ خواهد مرد. این برای فرار از کمند مرگ مجبوره چیکار بکنه؟ ابزار جدید رو ایجاد بکنه. حالا در یک فرایندی این ابزار جدید ایجاد میشه، به واسطه توالد و تناسل و وراثت در نسل‌های بعدی چیکار بکنه؟ در واقع انتقال پیدا کنه. ابزار جدید گاهی ایجاد شدنی است، گاهی از کار انداختنی است. یعنی چون استعمال نمی کند از کار میندازه، و چون در واقع نیازش دیگه رو زمین مرتفع نمیشه، رو شاخه های درخته مثلا زرافه، مجبوره که یک حرکتی رو به گردنش بده. به مرور زمان این اضافه شدن در واقع قد گردن و طول گردن موجب میشه که این به عنوان یه صفت برجسته در این حیوان عرض به حضورتون که تبلور پیدا بکنه و در نسل‌های بعدی واسطه وراثت. ولی همه این حرف ها این است که حیوان اراده کرد تا با محیط چیکار بکنه؟ تطبیق پیدا بکنه. چرا با تطبیق پیدا بکنه؟ چون از مرگ فرار میکنه، نمیخواد نابود بشه، نمیخواد به سرنوشت دایناسورهامون در واقع چیز بشه، منجر بشه زندگیش. این خودش حکایت از یک نظمه، یک شعور تو کار، شرایط جدید، نیاز جدید، و تو این قدرت رو داری اون نیاز رو چیکار بکنی؟ برآورده بکنی، و میتونی این نیاز رو واسطه فراست انتخاب خودش نظمی غیر از نظمه. نظم یعنی چی؟ یعنی یک سیکل حرکتی منظم برای ایجاد یک هدف. نظم یعنی همین دیگه، شرایط جدید، نیاز جدید، ابزار جدید، تو هم این ابزار بتونی استیفا بکنی و میتونی این ابزار هم چیکار بکنی؟ انتقالش بدی. میشه نظم. نظم چیزی غیر از این نیست. فرضیه لامارک که اولین مکتب تحوله، خودش اصلا بیانگر یک نظمه و متناقض نظم نیست. تا به واسطه نقض نظم بگید مثلا خداشناسی هم ابطال میشه، چون دلیل مثلا فرض خداشناسی برهان نظم است. این یک نکته بسیار مهمه. دومین مکتبی که پیش آمد به خاطر اختلاف نظری است که دانشمندی به نام کوپه، آمریکایی طبیعیدان، نه فرضیه تحول رو بر مبنای تفکری لامارک پذیرفت، ولی یک جا با هم اختلاف نظر داشتن. ما گفتیم شرایط تغییر کرد، نیاز جدید پیدا شد، موجود اراده کرد تا با این شرایط جدید چیکار بکنه؟ تطبیق پیدا بکنه. این نظریه لامارکه. اما کوپه میگه چیزی به نام اراده جانور وجود نداره، بلکه اگر تغییر شرایط شد، نیازهای جدید آمد، این محیط است که مستقیماً بر حیوان میگه تو با من تطبیق پیدا کن. یعنی جبر طبیعی موجب می شود که موجود بتواند تغییراتی در خودش ایجاد بده. وقت اگه موفق شد تغییرات رو ایجاد بکند، بقا پیدا میکنه، و اگه نتوانست نابود میشه. پس نقطه نظر اختلاف، ببخشید، اختلاف نظر لامارک با کوپه در این که اراده جانور نیست، جبر طبیعته. ولی اون میگه اراده جانوره، اون یکی از اصولش اراده جانور بود، ولی در بقیه مبانی با هم شبیه هستند و یکسان تقریبا هستند. به همین دلیل مکتب دوم فرضیه تحول معروف شد به مکتب نئولامارکیسم، چون یک اختلاف نظر با اون آقا بود. ببینید اینم باز همون حرف رو بزنه، اینم باز داره برهان نظم مطرح میکنه. نظم یک سیکل تکراری منظم است برای استیفای یک هدف، نیاز جدید، ابزار جدید، نیاز جدید، ابزار جدید، اراده یا حالا جبر طبیعی برای تطبیق، بعد این قابلیت وجود داره که تطبیق ایجاد بشه، میشه نظم. این دو تا مکتب. شخصیتی به نام ایان باربور صاحب کتاب علم الدین می نویسد به این که آرای لامارک در زمان حیاتش طرفداران معدودی را پیدا کرد، چون لامارک طرفدار نظریه تحول انواع، آرای لامارک یعنی تحول انواع، و طرفداران ثبات انواع پیروز شدند. و این بیشتر ناشی از تحجر و تعصب فکری خود زیست شناسان بود تا علم ستیزی کلیسا. یه نکته خیلی جالبه که همه جا لازم است آدم بدونه. ببینید، هیچ جای دنیا به راحتی فضا برای رشد علم ایجاد نمیشه، هیچ جای دنیا، مگر یه منفعتی باشه ها، و الا علم در ذاتش غرور و تکبره. و همین دلیل میگن دانشمند کسی که دارای چی باشه؟ تواضع باشه. میگن میوه هرچه بارش بیشتر باشه شاخه ها سربزیدتر هستن. اگر دانشمند دچار غرور بشه دچار تعصب فکری بشه، زمینه رشد برای کسی مگه منفعتی در جایی وجود داشته باشه؟ این خوبه این تئوری ها رو راجع به علم بدانیم، بد نیست. اینجور نیست که فقط در ایران ممکنه مثلا فرض کنید فضا برای دانشمندان جوان از سر علمی وجود نداشته، در آمریکاش هم نیست، مگر اینکه یه جا منفعت باشه، یعنی همه چیز رو حل میکنه. میگن دیگه، حالا باز از کلام یه جور کلام، در سیاست میگن که دوست و دشمن دائمی نیست، منافع دائمیه. این هم حرفیست که دانشمندان رو سیاسی منفعت آقا منفعت، خصوصا اگه منفعت دنیاوی باشه تغییرات خیلی سریع در اتفاق میفته، بستره های بهتری فراهم میشه. این هم بعد نیست که آدم بدون. آرای لامارک تا 30 سال بعد از مرگش مورد توجه قرار نگرفت به خاطر تعصب و تحجر دانشمندان زیستشناس، کسانی که طرفدار نظریه چی بودن؟ ثبات بودن. تا اینکه قهرمان داستان ما جناب آقای چارلز داروین همین فرضیه تکامل رو مبتنی بر 4 اصل، منتها 4 اصلی که جدیدتر بود، عینی‌تر بود و پذیرشش برای دانشمندان راحت‌تر بود، ابداع شد به نام مکتب داروینیسم. دیگه نیازی نیست ما مقدماتی راجع به داروین بگیم، کی به دنیا آمده، کجا به دنیا آمده، 2 کتاب نوشته، 2 نظریه داده، تبار انسان، منشأ انواع، 2 کتاباش بوده، در تبار انسان چی گفته، در اون چون رو قبلا گفتیم. اما اجمالا داروین آدم باسوادی بوده و در یک خانواده علمی به دنیا آمده، هم پدرش هم پدر بزرگش اینا شخصیت های علمی دوره های خودشون بودن و خودش هم آدم عادی نبوده، عادی به معنی که مثلا فرض کنید از سر خوشی این حرفا رو زده باشه یا از سر تعاند با دین این حرف رو زده باشه، چون نامه هایی که از داروین باقی مانده اونجا ابراز میکنه به صراحت که من متدین به دینم، تا آخر روز زندگیشم کلیسا میرفته، ملحد نبوده. اما نظریهش رو بیشتر از این دانشمندان حوزه علم کلام استفاده کردن. در علم زیست‌شناسی میگن نظریه و فرضیه داروین تحولی که ایجاد کرد به سان تحول نظریه نیوتن در فیزیک بود، یعنی او رو جزء دانشمندان تأثیرگذار ازش یاد میکنن. ما خیلی به ایشان هیور میریم صحبت میکنیم، اما خدا شاهده ما بحثی با فرضیه علمیش نداریم. ما فارغ از کسی نظریه درست هست یا نه، ما بیشتر دنبال چی هستیم؟ پیامد هستیم. این فرضیه آیا اون پیامد باطلی که دانشمندان ماتریالیست دیالکتیک مطرح کردن داره و اون با این استناد به این فرضیه میشه خدا رو حذف کرد یا نمیشه حذف کرد؟ که بارها اینو تکرار میکنیم که یه وقتی تو ذهن کسی که این آقا چرا اینقدر داره راجع به این فرضیه ها صحبت میکنه، داره مراتبش داره میگه. بحث ما که این بحث ما اینه که نمیشه اون پیامد اونها رو استفاده کرد. نظریه داروین رو 4 اصل میچرخه. چهار اصل، اصل اول اصل تنازع بقا. اصل تنازع بقا رو خود داروین سه تا مطلب رو بیان میکنه. یه مطلب نتیجه ای، ما سه تا تحقیق رو بیان بکنیم، نتیجه سه تا تحقیق رو بیان بکنیم تا بگیم داده هایی که بر اساس اصل تنازع حرف باطلی نیست، خودش حرف درستی. جانداران در تولید مثل به اندازه ای سریع هستند که اگر موانعی سر راه نباشد، اگر موانعی سر راه نباشد، افزایش نامحدود اونها در کره زمین ایجاد درد و سر میکنه. توالد و تناسل در موجودات جانداران، اهم از جانوران و گیاهان، به حدی سریعه که اگه با مانع برخورد نکنه، این موجب میشه که کمبودهایی در نظام زندگی زمین ایجاد بشه. به سه گزارش توجه بفرمایید. گزارش اول، میگن در هر 25 سال انسان اگر در مسیر تولید نسلش مانع و مرگ و میری پیش نیاد، با اینکه انسان به طور عموم یک زایمان بیشتر نداره، از قاعده خارجی که مثلا یکی 5 قلو و 6 قلو اینها بزاید، میگن تولدش از همه جانوران کمتره، ولی همین موجودی که در تولدش تعدادش کمتره، میگن اگر در هر 25 سال مانعی پیش نیاد، جمعیت انسان در هر 25 سال دو برابر خواهد شد. یعنی 7 میلیاردیم، 25 سال دیگه میشیم چند میلیارد؟ و اگر فرض بفرمایید 25 سال در اون 14 میلیون مثلا فرض کنید میشیم چند میلیارد؟ و اینا گفتن که اگر 1000 سال این طریق پیش برود، طولی نخواهد کشید که جمعیت انسان به قدری سرسام آور میشود که در کره زمین حتی برای سرپا ایستادن افراد انسانی جا نباشه. یه گزارش، همین انسانی که یه قولی میزاد، همین. گزارش دوم، طبق محاسبه دانشمندان زیستشناس، اگر بر سر راه تولید مثل مگس موانعی ایجاد نشود، جمعیت آنان در عرض 5 ماه بالغ بر 5000 میلیارد می‌گردد. گزارش سوم، لینه گیاهشناس سوئدی، اگر گیاهی را در شرایط مساعدی پرورش دهیم و فرض کنیم در عرض 1 سال 12 دانه از گیاه مزبور به وجود آید، بعد از 20 سال از گیاه مزبور به تصاعد عددی معادل 20 میلیون دانه گیاه خواهیم داشت. فقط همون گیاه 20 میلیون فقط همون میشه. همه هم روش کنن دیگه، ببینید همه هم باشیم دیگه، انسان ها باشن، مرگ نباشه، حضرت اسرائیل مقصی باشن، هیچ شیری ببری، هیچ شیری گوسفندی رو نزنه، همه باشیم. اون دوستا که شما در هر گونه ای چه خواهد شو، چه خواهد شو. این گزارشات داروین رو به فکر فرو برده. به هر صورت میگه اصل ازدیاد جمعیت غیر قابل انکاره و بقای هر نسلی بستگی به تغذیه داره. ازدیاد جمعیت موجب میشود کمبود مواد غذایی رو. جانوران در نزاع بین کمبود و ازدیاد قرار میگیرن. کمبود مواد غذایی و چی؟ بله؟ برای اینکه یک تعادل و اعتدالی ایجاد بشود، این نزاع همواره هست، همواره موجودات قوی تر باقی میمونن. این رو میگه غیر قابل اجتناب، اصلا کسی نمیتونه این کار کنه. حالا ما اضافه میکنیم هم به مواد غذایی مسکن رو، مسکن هم مهمه دیگه، خیلی هم مهمه ها، این مطابق قرآن هم هستا. هی گفتیم کجای قرآن این حرف رو بزنه؟ دو تا اصل اولیه هر انسانی در رابطه با خلقت آدم علیه السلام وقتی صحبت بکنه میگه کلا وسکن و کلا، مسکن بگذینید و بخورید. این دو تا اصل اولیه است قبل از هدایت و اینا مطرح میشه، مسکن و غذا. آقای داروین هم همین دو تا هست رو نازل یا به هم می‌ریزه. بذار همواره بین ازدیاد و بین کمبود یه تنازعه، جانوران در این تنازع قرار دارن. متها این اصل کشمکش برای بقا که منجر به جنگ میشه در حیوانات آشکار، در گیاهان مخفیه، چون گیاهان موجوداتی هستن ظریف آسته و بلایای گیاهی هم آهسته تره ها، درمانش هم آهسته تره. اگه قائل بشه ببینید که گیاه درمانی هم دارد، ببینید خیلی آهسته تر و بطی، و اگر بلایی هم بخواد ایجاب کنه خیلی آهسته و بطی این کارو میکنه. پس این کشمکش غیر قابل انکاره. داروین به قدری به این اصل اعتقاد داره که این طور بیان میکنه، خیلی حرفش جالبه. چیزی سهلتر از قبول حقیقت اصل تنازع بقا نیست، و اگر چنین امری موجود نباشد تعادلی که در طبیعت حکم فرماست به درستی درک نخواهد شد. چطور میشه که یه هم مگس مثلا فرض کنید 5 میلیارد نمیشه؟ خب این در یک تنازع بقا از بین میره دیگه، در یک تنازع از بقا از بین میره، حالا یا به حوادث طبیعی یا به موانع هزار تا مواد مهلکه وجود داره. پرندگان خوش آواز که با فراغ خاطر بر فراز شاخه ها می نشینن، از حشرات و دانه ها تغذیه می کنن و با این عمل خود دائما عده ای از موجودات زنده را معدوم می سازن. اوغناری که داره می خونه اون صدای خوش الحانش در واقع حکایت از این می کنه که موجوداتی رو تا حالا نابود کرده تا داره میخونه. مرغان شکاری یا چارپایان گوشخوار دائما در کمین میباشند تا این پرندگان خوشآواز را تومه خود ساخته از تخم‌ها و نوزادان آنها ستجو کنه. بلبل هم داره میخونه اما آشیانش در معرض خطره. تنازع بقا، چون من باید بمانم، ماندن وابسته به تغذیه است، غذا میخواهیم. این غذا از یک موجود ضعیفتر. اصل اول فرضیه تحول انواع تنازع بقا است. اصل دوم، یک چیزی رو جناب آقای داروین ابداع کردن. ببینید اصولش قوی تر از اصول لامارکه، مفرداتش قوی تر از مفردات لامارکه، منتها یه جاهایی به هم تطبیق دارن که همون جا هم تا اشکال جفتشونه. اصل دوم بهش میگن انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی از کجا در ذهن جناب آقای داروین خلجان پیدا کرد؟ انتخاب طبیعی رو در کار انتخاب مصنوعی پیدا کرد. میگم اینایی که بنیان گذارن کلشون بیش از دیگران کار میکنه. یکی سیب میخوره تو سرش، اگه تو سر یکی دیگه خود رو فوش به اول آخر میدن، بعد این اون خود زمین نرفه هوا، بعد هم میدون بار اون فرضیه، اون نظریات فیزیکی خودش. اینا کلشون بیش از دیگران کار میکنه. آقای داروین انتخاب مصنوعی رو دید که بین کشاورزان و دامپروران رایجه. همواره کشاورزا و دامپرورا برای ازدیاد محصول خودشون دنبال این هستن که محصولشون رو چیکار بکنن؟ پیراسته ترش بکنن. اگه قراره که ما شیردهی داشته باشیم، دام پروری داشته باشیم، باید گاوی رو تولید بکنه که مثلا 150 کیلو در روز شیر بده. خب که هر گاوی که اینگاره بکنه که این باید اصلاح نژاد بشه. اگه ما بناس کشاورزی رو صادر بکنیم، باید بذری رو بکاریم که بیشترین باردهی رو داشته باشه. اینکه هر بذری این کارو نمی‌کنه که، این باید اصلاح بذر بشه. که مثلا میگن یه سری بذرها ارگانیکن، دست خورده هستن، یه عده از بذرها بذرهای اصلاحی هستن. دانشمندان زیست شناس در هر دو زمینه کار میکنن. خب برای این کار یک کارهایی رو در طول زمان انجام میدن، این تغییر ایجاد میشه. مثلا یه هم میشه گاو هلندی با 150 کیلو شیر، وقت این رو به واسطه توالد و تناسل در نسلهای بعدی هم چیکارش بکنن؟ منتها مراقبت میکنن دیگه. آقای داروین این رو دید، اون رو چیزی داریم به نام اصلاح، در واقع انتخاب مصنوعی. بعد با خودش فکر کرد در این جهان تنازع بقا همه نمیتونن بمونن. ازدیاد جمعیت از طرفی، کمبود غذا از طرفی، کمبود جا از طرفی، همه نمیتونن باقی بمونن. دلیل این که همه نمیتونن باقی بمونن اعتدالی است که در جامعه وجود، در نظام خلقت وجود داره، تعادلی که در نظام طبیعت وجود داره. بعد این رفته بررسی کرده کیا میمونن. کسانی که بیشترین سازگاری را با محیط اطراف دارن، محیط اونی رو انتخاب میکنه برای ماندن که بیشترین سازگاری داره، بیشترین ابزار رو داره، بهترین ابزار رو داره. موجودات، افراد در یک نوع، اونایی که شاخ کوچکتر دارن و اونایی که شاخ بزرگتر دارن، اون شاخ بزرگترها باقی میمونن. چرا؟ چون اونها برنده این نزاع هستن در جنگ ها. و هر کسی در حیطه خودش با سلاح خودش. بنابراین طبیعت انتخاب می کند موجوداتی باقی بمانند که بیشترین ابزار برای تطبیق رو دارن. بیشترین ابزار، به درد بخورترین ابزار، کارآمدترین ابزار. وقت این ابزار به طور وراثت به نسل‌های بعدی انتقال پیدا میکنه. پس اصل دوم هم شد، اصل چی؟ انتخاب طبیعی. نظام عرض و حضور اولتون که تنازع بقا اقتضا میکند سازگاری موجوداتی رو که بیشترین سازش رو دارن با محیط اطراف. بیشترین سازش یعنی برجسته ترین صفت. اینم اصل دوم آقای داروین. سوم، این دو تا اصل و این ایشان همینجوری به دست نیورده، 5 سال با کشتی بیگل سفر کرده، 5 سال دائما مشاهده کرده، آزمون کرده، نتیجه گرفته. خیلی ساده نمیشه. الان همه میگن شد که داروین دفاع میکنه. نه، حرف حق باید بزن دیادم. زحمت خیلی، یکی از دستاوردهای به خدا شاید از آدم مات میبونه این حرف آدم میزنه. داروین یکی از دستاوردهای در واقع این سفرش این است که بیشترین گربه های سفید چشم آبی ناشنوا هستن. این چیز ساده نیست. حالا در انسان راحت میشه تشخیص داد که یارو ناشنوا هست یا نه. دو تا حرف بزنیم یا حساب ما رو بده میبله، میفهمی که در حقیقت خود مشکل داره. ولی با گربه، از گربه سفید چشم آبی، این دو تا خصوصه تو کجا در آوردی؟ چه فکریه های قوی بعضی از دانشمندان دارن. خیلی عجیبه. اینا رو واقعا باید دست مریضات گفت. اینجوری نیست، به این راحتی نیست. ما اگر با این مسئله مشکل داریم، با فرضیه داروین مشکل نداریم، با تبعاتی که دیگران نتیجه گرفتن که غلط نتیجه گرفتن با اون مشکل داریم. ولی این واقعا به نظر من شاهکاره، به نظر من این شاهکاره، شاهکار علمی هم هست. چیز جالبی به دست میارن. سومین اصل که در نظام فکری آقای داروین منشأ صدور فرضیه تحول انواع شد، اون مسئله وراثته. آقای داروین میگه این صفات سازشی اکتسابی است و این صفات اکتسابی انتقال پیدا میکنه به واسطه توالد و تناسل و اصل وراثت. توالد و تناسل و اصل وراثت مورد اتفاق و مورد قبول، اما توالد و تناسل چی رو انتقال میده؟ صفات رو. اما چه گونه صفاتی رو؟ آیا صفات ذاتی رو یا صفات اکتسابی رو؟ صفات اکتسابی من میرم درس بخونم، شما هم درس بخونید، بعد موقع این میشه که مثلا بچه‌ای به دنیا بیاد، آیا این صفت اکتسابی علم شما در بچه شما هست یا نه؟ که میگم دیگه ضرب المثله گفته دیگه، افزد پدر گیرم پدرت بود فاضل، افزد پدر تو را چاسه. میگه در واقع صفت اکتسابی انتقال پیدا نمیکنه. اما آقای عرض به حضورتون که انتقالشون قائله. شابیکا پیگه نتیجه مطالعات در این باره این است که اگر صفت یا تغییری در جانور یا گیاهی در مرحله از زندگی ظاهر شه، البته دقیق میگه ها، میگه اگر این صفت در واقع اکتسابیه ولی بشه ذاتیش، حالا میشه اکتسابی به ذاتی تبدیل بشه، این یک خود حرف داره. میگه اگر یک صفتی ظهور پیدا کرد، گردن 2 سانتی دراستر شد، این واسطه در واقع از وراثت انتقال پیدا میکنه. این اصل سوم. اصل چهارم قانون سازش با محیطه، یا همون حرفیست که ما مکرر زدیم. تغییر محیط باعث میشه که نیازهای جدید در واقع ایجاد بشه، استیفاء نیازهای جدید لازمه چون باید حیات ادامه پیدا بکنه، احتیاجات از ادامه حیات در واقع برآمده می شود، ادامه حیات وابسته است به که تغییرات مقتضی اتفاق بیفته. سازش با محیط به قصد ادامه حیات. محیط موجود خاکی تبدیل می شود به موجود به محیط آبی. خب این باید یه مکانیزمی رو داشته باشه که علاوه بر شش آب شش هم باشه یا دوگان سوز باشه. این برای که تو آب بتونه حرکت بکنه، خب نمیتونه با اون پنجه های بازش حرکت بکنه، که باید یه پرده گوشتم بیاد بین این پرده ها که بتواله مثل این لباس های قبواسی که از روی اون حیوان آبزی ایجادش کردن بتواند در واقع انواع لایه های آب رو جلو و عقب بکنه و بتونه خودشو جلو ببره. پس تغییر محیط برای ادامه زندگی. گاهی تغییر محیط خاکی به آبی است، گاهی در همون خاکی زمین به هواست. یعنی زرافه میخواسته رو زمین غذا بخوره چون بوده، حالا خوشسالی شده دیگه رو زمین غذا نمی، ولی درخت ها هستن. این تغییره، منتها تغییر در واقع ارتفاع محیطیه، نوع محیط نیست. محیط هم خاکه، منتها به جایی که دیگه رو زمین بخواد غذا بخوره دیگه چیکار میکنه؟ از روی برگ. خب این نیاز جدیده، ابزار جدیدم میخواد، ولی این قابلیت وجود داره که بر اساس نیاز جدید ظرفیتت رو طوری تنظیم بکنی که اون تغییر مناسب ایجاد بشه. دیگه حالا بهترین موجودی که ما این تغییرات جدید رو، تغییرات محیطی رو درش می‌بینیم، همون موجود آفتاب پرست دیگه. این قابلیت در اون وجود داره که در شرایط مختلف در واقع سازش مناسب داشته باشه. پس اون اصل سازش با محیط خیلی مهمه. یعنی اگه جانور قابلیت تغییر نداشته باشه، وراثت و اصل تنازع بقا اصلا کاری براش نمی کنه. سازش با محیط، اگه محیط تغییر پیدا نکنه، ابزار هم تغییری پیدا نمی کنه. پس هم قابلیت این سازش و هم تغییر محیط برای این سازش، هر دوش موجب این میشود که آقای داروین یک اصل چهارمی رو هم لحاظ بکنه. بر پایه این چهار اصل نظریه تکاملش رو بیان میکنه، تحت این عنوان که داروین با این اصول چهارگانه معتقد شده که موجوداتی که امروز به صورت انواع مختلف دیده میشوند، روز نخست یک نوع بیشتر نبودن، سپس به مرور زمان از یک دیگر جدا شدن. و درباره انسان هم همین گونه نظر داره، میگه این موجودات اگه امروز اینجوری شدن چون شرایط تغییر پیدا کرده، اینا بخواستن بمونن، ابزار مناسب رو به کار گرفتن، این ابزار مناسب به خاطر تغییر محیطه و این ابزار مناسب در اخلاف و اسلاف به واسطه در واقع از بزرگ که وراثت انتقال پیدا میکنه. اخلاف بیشن بزرگان، اسلاف بیشن نسلهای برعکس. اسلاف بیشن نسلهای بزرگ و اخلاف بیشن نسلهای بعدی. از اسلاف به اخلاف در واقع ادامه پیدا میکنه. این میشه نظریه آقای داروین. خود این حاکی از یه نظمه، یک نظم مبتنی بر شعور، نه یک نظم تصادفی. چون موجودی که نیازش میره سر درخت، این میداند که کدام عضو تغییر پیدا بکنه، فارغ از این که این فرضیه درست باشه یا نباشه. این میفهمه که محیط تغییر پیدا کرده. این یک نظم شعورانگیزه، شعورمنده. این هم مکتب سوم، مکتب داروین هستش. به خاطر اختلالی که در مکتب داروین وجود داره، یک مکتب دیگری درست شد به نام نئو داروینیسم. بنیانگذار شخصیتی است به نام ویسمان. حالا چی شد آقای ویسمان این حرف رو زد؟ این یک اختلالاتی رو دید در فرضیه داروین از نظر پدیده اجتماعی، اختلالات رو دید. فرضیه داروین مثل بسیاری از فرضیه های علمی در مراحل اولیه خودش، حالا مثل همه نه، حالا این دیگه خیلی چیزه، فرضیه داروین از موارد اندکی بود در بین فرضیه‌های علمی که در مراحل اولیه خودش که ظهور پیدا کرد مورد استقبال عمومی قرار گرفت. دلیل اینو ما گفتیم. دلیلش عمدتاً دو چیزه. یک، اولاً که اصول فکری داروین از پیشینیانش قوی تر بود. ببینید این چهار اصل باورپذیرتره تا مثلا حرف آقای لامارک رو ما بخوایم مطرح بود. مضافاً این که ایشان چون بند کرد یهو به یک موجودی به نام انسان و نظریه داروین کرامت‌های انسانی رو بر زیر سوال، از طرفی بحث نقض خداشناسی رو مطرح کرد، از طرف دیگه کلیسا باش مخالفت کرد. هم دقیق تر بودن اصول علمی داروین و هم ستیزه کردن ارباب کلیسا با داروین موجبه این معنا شد که استقبال خیلی زیادی در محافل علمی از فرضیه ایشان انجام شد. اما نتایج مهمی در علوم طبیعی ایجاد کرد. لیکن نکته‌ای که ایجاد کرد که در مسائل اجتماعی اخلاقی مواردی رو نقض کرد. بسیاری از جنگ طلبان در دنیا جنگ‌های جهانی و ریخته شدن خونه‌های مردم رو با اصل تنازع برای بقای آقای داروین تصویر کردند. گفتن جنگ جهانی باید باشد تا قدرتمند بر پیروز، اون کسی که میتواند بیشتر با شرایط تطبیق پیدا کنه او باید باشه. و با اصل دوم انتخاب اسلحه، کرامت انسانی رو از بین بردن. الان یکی از بزرگتری خدماتی که در جامعه های بشری انجام میشه کمک به هم نوعه. کمک هم نوع یعنی کمک به ضعیف. ولی میگن این کمک به ضعیف انتخاب اسلحه رو چیکار میکنه؟ از بین میبره، چون در واقع تو داری به ضعیف کمک میکنه و تو نباید کمک بکنی. چرا؟ چون ضعیف باید از بین بره. این تئوری استکباریه. البته داروین این رو برای چیز دیگری طراحی کرده، ولی از نظریه ایشان در جای دیگری استفاده شد. بحث تنازع بقا، از بین رفتن ضعفا، توجیه جنگ های جهانی و انتخاب اسلحه، قانون دومه آقای داروین که بابا به ضعیف نباید کمک کرد. تنازع بقا، حالا یه تیکر گوش بکنید، در مسائل اجتماعی و اخلاقی و حتی سیاسی از فرضیه داروین استفاده شد و به قدری در این قسمت افراط کردن که مثلا شعله ور شدن جنگ های جهانی را معلول تنازع بقا دانستند. ازدیاد جمعیت، کمبود مسکن و خب لازمش جنگه. و چون تنازع بقا را یک اصل مسلم در اجتماع میپنداشتن، اون در طبیعت میگفت نه در اجتماع، توابع آن از قبیل کشت و کشتارهای دست جمعی و مبارزات بیرحمانه را هم طبیعی و غیر قابل اجتناب قلمداد نمودن. گاهی ملکات فاضله انسانی و صفات نیک را به علت منافات با انتخاب اسلحه محکوم کرده، حتی کمک به بیچارگان و دستگیری ناتوانان و حمایت ضعیفان را چون با اصلاح نژاد و بقای اسلحه مخالف می‌دانستند مذموم می‌شمردند و عملا با مقتضیات فطری و اصول اخلاقی به مبارزه برخواستند. شما به ضعیف کمک می‌کنید که ضعیف بمانه. ضعیف باید در این ترازو هم بره، هر کسی که می‌تواند بماند. وقت این به معنای تکالب و تکاسر به هر قیمتی. یا شما ببینید یه هم مثلا یک مکتب سیاسی ایجاد بشه به نام مکتب ماکیاول. ببینید چجوری یک نظریه ارتباط پیدا میکنه، نظریه زیستشناسی ارتباط پیدا میکنه به یه مکتب سیاسی با یه مکتب مثلا فلسفه اعتقادی. در مکتب سیاسی ماکیاول مبتنی بر در واقع جنگ اقویاس و اونجا هم که نقض در واقع خداشناسی هست. منتها داروین خودش این تفکر رو هرگز نداشت. بعضی از کمونیست ها از این اصل سوء استفاده کرده برای پیشرفت مقاصد سیاسی خود به این نظریه چسبیدن و به اتکا اصل تنازع بقا مبارزه کارگر و بورژواها را طبیعی دانستن. تنازع بین کارگر و طبیعیه. چرا؟ چون آقای داروین در طبیعت اینو تثبیتش کرده، طبیعی دانسته و با آتش جنگ های طبقاتی دامن زدن. خلاصه این که فرضیه مزبور از مجرای اصلی خود که در علوم طبیعی بود بیرون رفته و نتایج سیاسی غلط از اون گرفته شد. اما این عظمت چندان دوام پیدا نکرد و دیری نپایید که سیل اعتراضات محققان از هر طرف به سوی اون سرازی گردید. این سید به قطع شدید بود که اصول چارگانه آن ویران و قلم بطلان روی آن کشیده شد و نظریه جدیدی توسط مکتب چهارم آقای ویسمان ارائه شد. نظریه ویسمان چیست؟ الحمدلله رب العالمین.